بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يستحب أن يقول عند التقاص اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ الذي أخذته دانة ولا ظلما وقيل يجب وهو أحوال. در این مسئله 22 فرمودن مستحب است شخصی که مقاصه می کند در هنگام مقاصه این دعا را بنماید: اللهم اینی آخذ هذا المال، خدایا من این مال رو می گیرم به جای مال خودم که از من گرفته و نیلم آخوز نمیگیرم او را، اون چه که گرفتم به عنوان خیانت و ظلم نمیگیرم. فرمودن این دعا مستحب است گفته بشه. و قیل یجب، بعضی هم فرمودن این دعا واجب است. و هو احوال، امام رحمت الله علیه می فرماید وجوب احوت. خب اصل این دعا در روایت ابی بکر حضرمی که روایت صحیح بود، قبلا هم این روایت را خواندیم، آمده. روایت ابی بکر حضرمی اختلاف نسخه دارد. در بعضی نسخه ها آمده لا آخذ و با لا آمده است، در بعضی نسخه ها لم آخذ آمده است، در بعضی نسخه ها لن آخذ آمده است. یعنی همین نفی گاهی در قالب لا آمده است، در گاهی در قالب لم و گاهی در قالب لن. لن
درازم
حالا
خیلی
فرده بله حالا عرض میکنم. صاحب وسائل الشیعه فرموده است اینها سه روایت است، یک روایت نیست. ممکن است سه مرتبه سوال کرده و امام در هر نوبتی یک بیانی داشتن، منطق با بیان لا و لم و لم. بعضی از فقها ها که اکثر فقها ها رو باید بگید، فرمودن این یک روایت است، منتها این اختلاف مربوط به راوی هست، چون در باب روایات نقل به معنا مانعی ندارد. انسان سخنی را از امام علیه السلام شنید، گاهی عین لفظ امام را بدون کم و زیاد نقل میکنه، گاهی معنا و مفهومی که امام فرمودن شخص راوی نقل می کند، الفاظ امام را نقل نمی کند. چون این گونه و نقل به معنا درست است، به شرط این که راوی متوجه باشد و خلاصه معنا را تغییر ندهد اون جوری که نقل کرده، مانعی ندارد. شاید این روایتم نقل به معنا شده است، نه این که این الفاظ امام نقل بشود. علی کل حال اگر گفتیم سه روایت است چنان که صاحب وسائل فرموده، یا بگوییم یک روایت است نسخه های مختلف دارد، علی کل حال در این روایت شریفه آمده است که دعا کند. ظاهر این کلام این است که واجب باشد این که امام بفرماید تقاص کننده هنگام مقاس این دعا را بخواند ظهور در وجوب دارد. منتها ما ادله‌ای که جواز مقاس را بیان می کند ادله را گفتیم منحصر به این روایت نیست. چند تا روایت صحیحه دیگر در موضوع مقاسه نقل کردیم علاوه بر دو تا از آیات شریفه‌ای که اون آیات هم تلاوت شد، مانند فعتدو علیه به مثل معتدا علیه. در آن روایات صحیحه که اصل مقاسه ذکر شده بود و همچنین در آیات شریفه قرآن صحبتی از این دعا به میان نیامده و لذا آن روایات بحث دعا را شرط قرار نداده. چون این گونه است اختلاف نسخم در این روایت وجود دارد، این روایت نمیتواند مخصص یا مقید روایاتی باشد که به طور مطلق فرموده است مقاسه جائز است و اصلا بحثی از دعا به میان نیاورده است. پس به اطلاقات عمل میکنیم و میگوییم این دعا شرط نیست و واجب نیست. البته یستحب، اشکالی ندارد، حمله بر استحبابش مانعی ندارد. این اصل مطلب. حالا فرض کنید دعا واجب است. فرض کنید دعا واجبه. ما البته گفتیم دعا مستحب است، امام هم فرموده مستحب. اگر دعا واجب باشد آیا وجوب در اینجا وجوب تکلیفی نفسی است یا وجوب شرطی است؟ یعنی چی این حرف؟ معنای وجوب تکلیفی نفسی یعنی کار واجبی است ولی هیچ ارتباطی به اصل مقاسه ندارد. معنای واجب تکلیفی این است. بنابراین اگر شخصی این واجب را ترک کرد، ترک واجب کرده، گناه به حساب می آید، اما مقاسهش جایز است. به خلاف این که اگر گفتید این وجوب وجوب شرطیه، اگر گفتیم وجوب شرطی است معناش این است ارشاد است، تکلیفی نیست، ارشاد است به این که در مقاسه سه چیز لازم است: یک اصل، دو قصد، سوم دعا. بنابراین هر یک از این اجزا منتفی شد مقاسه باطل است. اگر گفتیم وجوب شرطیه یعنی ارشاد است به این که در مقاصد شرط است دعا خواندن، که اگر دعا نخواند المشروط و ینتفی به انتفاع شرطه. اینم یک مطلب است، ولی ما اصل وجوب رو قبول نکردیم، اشتراطش هم همینطور، لذا قائل به استحبابیم و مقاصه قوامش به دو چیز است، یکی اخذ و یکی قصد. همین دو حالت که بود و دو مطلب که بود مقاصه حاصل می شود و شرط دیگری برای مقاصه وجود ندارد. اینم مسئله 22 و اما مسئله 23 لو قصب عین مشترکتا بین شریکه، می فرماید اگر شخصی، یعنی مسئله 23 دو تا مطلب امام رحمت الله علیه بیان فرموده، گاهی آقای قاسب عینی را قصد می کند و این عین مربوط به یک شخص است، آقای امر کتاب زید را برداشته است، کتاب متعلق به شخص زید است بدون کم و زیاد، اینجا آقای زید حق مقاصه دارد، مالش هم مال خودشه، هیچ شریکی هم نداره. صورت دوم مسئله این است که یک عینی را، مالی را آقای قاسب قصب کرده، ولی این مال مال مشترک بوده، مثلا اتومبیل ماشینی را قصب کرده و این ماشین متعلق بوده است به زید و بعد هر دوی اینها ماشین را مشترک خریده بودن، مال هر دو بوده، آقای امر قصب کرده، حالا زید و بکر میخواهن این مالی که از اونها قصد شده چکار کنن؟ میخوان مقاصه کنن. گاهی زید و ام به هم وکالت میدهن، میگن آقا شما سهم خودتو که میخوای مقاصه کنی نسبت به سهم ما هم وکیلی، این کار انجام بده. امرم همچنین وکالتی، بکرم اینچنین وکالتی به زید بودن، زیدم همین وکالت را به بکر میدهن، لذا اینها به مقدار کل مال اگر مقاصه کردن اینجا اشکالی ندارد، چون نصفش کمال خودشه، نصف دیگرشم چی کار دارد؟ وکالت دارد، بنابراین زی حق است و حق مقاصه داره. اما گاهی هست که هیچ یک از دو شریک دیگری را وکیل نکرده در مقاصه، آقای شریک میخواهد مقاصه کند، به مقدار حق خودش باید مقاصه کند نه بیشتر. چرا؟ به خاطر این که گفتیم در مقاصه شرط است طرفی که مقاصه می کند ذی حق باشد. حالا وقتی ذی حق است یا مالک است یا از طرف مالک ولی هست یا وکیل است، این آقای بکر از طرف زید نه وکالت دارد نه ولایت بر زید دارد و بنابراین زی حق نیست، نسبت به سهم خودش حق دارد مقاصه کند و بیشتر از حق خودش حق مقاصه ندارد. فرمودن لو قصب عینا مشترکتا بین شریکین فلکل منهما التقاسم منه به مقدار حصته. دلیلش هم همون مطلبی است که قبلا گفتیم، مازاد بر سهم خودش را ذی حق نیست که خواسته باشد مقاسه کند. فرع دوم و مطلب دومی این مسئله این است، این بحث ما در رابطه با عین بود، آنچه قصد شده عین است، اما گاهی مقصود دین است. آقای زید 1000 درهم به عمر داده است، بنابراین 1000 درهم طلبکار است. زید مرد، منتقل شد اموالش به ورثه. آقای بکر و خالد مثلا دوتا فرزند این آقای زید است، یا این دین مشترک بین این هاست. و این آقای مدیون منکر شد، گفت اصلا بابای شما از ما طلبی نداشته است. حالا میخواسته باشن مقاسه کنن. آقای بکر و خالد هر کدام 500 درهم حق خودشونه، مازاد 500 حق دیگری است، به مقدار حق خودش میتواند مقاسه کند، نه بیشتر.
از وارث؟
نه، وارث از اون آقای بدهکار. و کذا اگر دین باشد و مشترک.
حالا نه، این ورثه چیه؟
که از ورثه طلبکار باشد اونجا میتواند، چون که سهم این آقا چکار میشه بین ورثه؟
هست.
حالا خب همینجا مهمه، یک وقت هست که ارث تقسیم شده است. ارث که تقسیم شده است، به هر کدام از ورثه چیزی رسیده، لذا اون طلبکاری هم تقسیم میشود بین ورثه دیگه.
خب همین ورثه را کلی بیران بسی بودن، چهار برادرم.
بله، هر کدام به نسبه به سهم خودش مسئوله.
ارشد اینجا نقش نداره؟
اونجا نقش نداره، مگر اینکه ارشد وصی باشد، و الا چی نداره، حقی نداره. این آقا به نسبه به یک چهارم برادر اول مدیونه، همینطوری. و اما اگر تقسیم هنوز نشده است، آیا از مجموعه میتواند آقای طلبکار مقاسه کند؟ ذی حق هست، مشکلی نداره. من غیر فرق بین تقاسم من جنسی یا به غیر جنس. بنابراین اذا کان علیه الفان، اگر برگردن مدیون 2000 از زید هست، زید مرد و ورثه یا ورثه ابنان، دو تا پسر ازش مونده. فانجهد حق احد ما، یک وقت هست این آقای بدهکار میگه که بکر از من طلبکار هست، خالد طلبکار نیست، حق یک نفر رو منکره، حق دیگری را منکر نیست. آن کسی که حقش را منکر است حق قصاص داره، اون دیگری که حقش را منکر نیست نیاز به قصاص نداره. و این جهد حق هما، ولی اگر حق هر دو را منکر شد، فظاهر انهو کذاله، ظاهر این است که بازم همین طوره، یعنی هر کسی به مقدار سهم خودش از دین حق مقاسه دارد. فلکل من هما التقاس به مقدار حقه. و مع العف، حالا آقای بکر به مقدار حق خودش از مال ام تقاس کرد، دیگه خالد نمیتونه بگه حالا 1000 درهمی که شما گرفتی پس با هم بخوریم تا ببینیم چی میشه، نه، اون مقاسه کرده بلده حق خودشه و مال خودشه هست. بل لا یجوز لکلن المقاستو لحق شریکه. چرا حق شریکش رو نمیتواند مقاسه کند؟ گفتیم چون مقاسه کننده باید ذی حق باشد. این آقا به نسبه به سهم دیگری اصلا ذی حق نیست، لذا حق مقاسه ندارد. آخرین مسئله، یعنی مسئله چهارم، 24 و با این مسئله کتاب القضاء تحریر الوسیله به پایان میرسد. میفرماید لا فرق فی جواز تقاض بین اقسام حقوق مالیه. حقوق مالیه فرق نمی کند، این باشد، منفعت باشد، دین باشد، فرقی نمی کند. حالا این مال رهن باشد، سل باشد، هیچ اینا با فرقی نمی کند. فرقی نیست در جواز تقاص بین اقسام حقوق مالیه. پس بنابراین اگر پیش او وسیقتون لدینهی فقصه بها، یک مالی رو به عنوان رهن داده، آقایی که مال رو تحویل گرفته قصد کرده و دیگه نمیده، جاز لهو اخذ و این لهو وسیقتن لدینه، میتواند همین وسیقه دین را، یا این آقای قاسب یک وسیقه دینی پیش کسی دیگری دارد، او را بگیرد و بفروشد لأخذ حقه فی مورده. و باز این دینی که پیدا می شود از چه را پیدا شده؟ قرض گرفته است و مدیون است، ضامن است و مدیون است، فرقی نمی کند. و فرقی هم نیست بین دیونی که پیدا شده میخواد از قرض گرفتن پیدا بشود یا ضمانات یا دیات. فیجوز المقاست و فی کلها، در تمام این موارد مقاست جائز است و هیچ مشکلی ندارد. ما در خاتمه کتاب القضا امام رحمت الله علیه دو تا مطلب رو فرمودن، یکی کتاب و قاضن الی قاضن آخر مفصل، مطلب دوم بحث مقاسه بود. فقهای ما در خاتمه یک بحث دیگری هم مطرح کردند، ولی امام رحمت الله تعالی علیه در کتاب تحریر آن بحث سوم را نیاوردند. و آن بحث سوم عبارت است از بحث تقسیم، بحث قسمت. این اگر گاهی هست آنچه که شخص میخواد بگیرد آقای مدعی از مدعا علیه مال مفروض مشخص است، گاهی مال مشاع است، این مال مشاع را چگونه تقسیم کنند، بحث قسمت را فقها ها در پایان کتاب القضا ذکر کردن، ولی امام رحمت الله علیه بیان نفرمودن. حالا بررسی میکنیم ببینیم اگر مسئله مهم بود ولو در تحریر نیامده انشاءالله بررسی میکنیم کتاب بعدی که در ردیف کتاب القضا امام رحمت الله علیه ذکر کردن عبارت است از کتاب و شهادات، بحث شهادت دادن. این بحث شرایطش رو امام بیان فرمودن، مسائل مربوطه به او را توضیح دادن. و صلی الله علیه و آله و سلم.